بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 177 تا 181. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک تر زمو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. دلبری، دلربایی، یعنی اینکه آدمی بتوانه دیگران رو دلداده و دلباخته خودش قرار بده. به قول حافظ هزار نکته باریک تر از مو رو می طلبه. یکیش جمال و چهره زیبا داشتن، خط و خال و ابرو داشتن. اساساً هر چیزی علل و عوامل و شرایط خودش رو خواهد داشت. مثل سکندری، اسکندر شدن، پادشاه شدن، کلاهداری و صاحب تخت و بخت و جاه و تاج شدن، مثل قلندری، مثل هر چیز دیگری شرایط و آداب و اصول خودش رو می طلبه. حالا بر یعنی نیکی به قول قرآن از همین دسته، یعنی شرایطی باید دست به دست هم بدن تا بر و نیکی، خیر و خوبی اتفاق بیفته در وجود آدمی. یکیش رو به قبله داشتنه، یعنی اهل مسجد و جماعت بودنه. بعضی متاسفانه همه خوبی ها رو، نیکی ها رو، نیکوی ها رو در همین خلاصه میکنن. همین که روزی چند نوبت وضوعی میسازند و سمت قبله می ایستند و خم و راستی می شند و نمازی می خونند، به همین بسنده می کنند، به همین می نالند، تمام اسلام و مسلمانی رو در همین می بینند. و این همون خطای یهود بود که فکر می کردند تمام خیر و خوبی و نیکی رو به سمت بیت المقدس داشتنه که در قسمت شرقی مدینه بود. مسلمان ها هم دچار چنین خبط و خطایی بودند. بعضن فکر میکردن تمام دین و خیر و خوبی همینه که آدمی روزی چند بار چند رکعتی رو به کعبه، رو به قبله داشته باشه که به سمت غرب مدینه بود. اما در این آیه این نگاه رو اولا نقل میکنه و دوما هم نقد میکنه و در حقیقت رد میکنه ظاهر گرایی رو و امتیاز طلبی به خاطر ظواهر رو. و این قصه عرض کردم قصه همه ماست، مایی که دین رو در همین چیزها خلاصه و محدود میبینیم. همین که روز چند وعده به قبله رو میکنیم، نام و لقب مسلمانی رو به خودمون میدیم. حالا قبله نمونه است، قبله سرنخه. خیلی ها بگو که به تکیه خودشون، به هیئت خودشون مینازن. قرآن همه رو مد نظر داره. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. میگه بر و نیکی این نیست که شما رو کنید به جانب مشرق که بیت المقدس هست، یا مغرب که قبله و کعبه هست. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. ولکن بر و نیکی کسیست که ایمان به خدا دارد، ایمان به آخرت دارد، ایمان به فرشتگان دارد، ایمان به کتابهای آسمانی و پیامبران الهی دارد. خوب تأمل کردید چه گفت؟ میخواد بر رو تعریف کنه، نیکی رو تعریف کنه. باید چه میگفت و چه گفت؟ باید میگفت بر چیزیست که، ولی گفت بر کسیست که. راز این ماجرا هم اینه که قرآن شخصیت انسان رو با عمل اون تعریف میکنه. شما ببینید در باره فرزند نوح، وقتی که نوح گفت خدایا تو قرار بود که به اهل من نظر داشته باشی، توجه کنی، اونا رو نجات بدی، پاسخی که خداوند داد این بود انه عمل غیر صالح. گفت این پسرت عمل ناشایستی بود، عمل ناشایستی بود، نه که عامل ناشایست بود، نه، عمل ناشایستی بود. یعنی انسان است و عملش، انسان است و رفتارش، اون چیزی که شخصیت انسان رو شکل میده عمل و رویه و رفتار اوست. به همین خاطر در اینجا هم نیکی رو مساوی میدانه با وجود آدمی، آدمی که صاحب ایمان باشه، اهل ایمان باشه. و در حقیقت میخواد بگه کسی که ایمان داره خودش نیکیه، خودش نیکیه. ندیدی به طرف میگن شما خودت گلی، نه که صاحب گلی، خودت گلی. و دیگر اینکه میخواد بگه نیکی گفتنی نیست، نیکی دیدنیه. میخوای ببینی به چهره اهل ایمان نگاه کن، نیکی رو به تمام معنا میبینی، تماشا میبینی. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين. اما باز به همین هم اکتفا نمیکنه، بلکه به یک سلسله اعمال و رفتار هم اشاره داره. و جالب اینه که از نماز شروع نمیکنه، نمیگه نیکی کسیست که نماز میخونه، نه، میگه و آت المال. نیکی کسیست که آت المال، یعنی دست به جیب میشه، مثل آسمانه، میباره و دیگران رو هم سبز و خرم میکنه. همون که مولوی گفت آسمان شو، ابر شو، باران ببار. آت المال، مالش رو داد، اونم نه به خاطر اینکه کهنه است، دور ریختنیه، از مد افتاده، اندازه نیست، دوستش نداره، نه، این بخشش ها ممکنه گره از کار کسی باز کنه، اما گرهی از کار بخشنده باز نمیکنه. قرار ما آدم ها با بخشش های خودمون رشد کنیم. همین. و این در صورتی است که اون چه می بخشیم محبوب ما باشه، ولو کهنه باشه، ولو دور ریختنی باشه، ولو از مد افتاده باشه، ولو اندازه نباشه، دیگه ایناش مهم نیست. در یه جایی میگه لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به بر و نیکی دست پیدا نمی کنید مگر اینکه انفاق کنید از اون چرا که دوست می دارید. اینه که مایه نیکی شما خواهد بود. ذوی القربا، ذوی جمع ذو یعنی صاحب، ذوی یعنی صاحبان، قربا از ریشه قرابت یعنی خیشاوندی، ذوی القربا یعنی صاحبان خیشاوندی یعنی خیشاوندان. میگه نیکی کسی است که دست به جیب میشه، اونم علا حبهی، دست به جیب میشه نسبت به چیزی که به اون عشق میورزه، براش محبوبه، دوست داشتنیه. به کیا میده؟ ذوی القربا. اول هوای خیشان و بستگان خودش رو داره، تا اینا هستن به دیگران نمیرسه. ولی یتاما، بعد هوای یتیمان رو داره. ول مساکین، مساکین یعنی کسانی که مسکینند، ساکنند، بی حرکتند، از حرکت و تحرک افتادند، به هر دلیلی زمین گیرند، حالا یا مریضند یا معلولند یا هر صورت دیگری. و ابن سبیل، فرزند راه، در راه مانده. ببینید کسی هست از شهری به دیاری سفر میکنه، در اونجا دچار تنگ دستی میشه، حالا یا جیبش رو میزنن یا کم میاره یا هر دلیل دیگری، میگن ابن السبیل. میگه نیکی اینه که وقتی با یک چنین کسی مواجه میشه دست به جیب میشه، گره از کارشو باز میکنه، حالا با تهیه بلیتی، با تهیه آذوقه، مشکلی از مشکلات او رو حل میکنه. و سائلین، کسانی هستن که سائلن یعنی رو میاندازن، نیاز خودشون رو مطرح میکنن و از شما چیزی رو، کمکی رو، مسئلت میکنن، درخواست میکنن. میگه نیکی کسیست که وقتی به یک سائل میرسه از کنار اون بی تفاوت نیست، دست به جیب میشه. و فر رقاب، رقاب جمع رقبه، رقبه یعنی برده. فر رقاب یعنی در بردگان، یعنی نیکی کسیست که در راه آزادی بردگان دست به جیب میشه، تلاش میکنه، کوشش میکنه، سعی میکنه، حالا اون زمان برده و بردهداری بود، تلاش میکنه تا برده و بردهداری ور بیفته. حالا امروز به این معنا شاید ما برده و بردگان نداشته باشیم، ولی داریم کسانی که در بندن، زندانیان، محدود و محصورن. انسان سعی میکنه اسباب آزادی اونها رو فراهم. و اقام الصلاه، نیکی کسی است که نماز رو به پا می داره. ببینید کی پای نماز به میون آمد، کجا از نماز یاد شد؟ بعد از دستگیری ها، بعد از گره گشایی ها. چون یه بارم عرض کردم شاید نماز مثال پرشه با نیزه رو داره. کسی که می خواد پرشه با نیزه کنه، به محضی که نیزه به دستش دادن که نمیتونه همون نقطه بکوبه و بالا بره، نه، باید قدم هایی رو برداره، گام هایی رو برداره، بعد در یه نقطه اون نیزه رو زمین میزنه و بالا میره و از مانع پرش میکنه. در روایت داریم الصلات و عمود، نماز ستونه، عموده، یعنی مثل اون نیزه است. چطور اون نیزه برای عروج و بالا رفتن نمازم دقیقا نمیتونه، از صلات و معراج نمازم برای بالا رفتن و عروج پیدا کردن، ولی درست مثل همون نیزه است. به محضی که دادن نمیتونی زمین بزنی بالا بری، باید قبلش یک قدم هایی رو برداشته باشی، یک گره گشایی هایی رو داشته باشی. و آت از زکا، نیکی کسیست که اهل زکات اون مالیات اسلامی رو پرداخت میکنه که در جای خودش به موضوع زکات و جزئیاتش و کیفیاتش و کمیاتش انشاءالله اشاره میکنه. ولی موفون به عهدهم اذا عاهدوا، نیکی کسانی هستند که وفادارند به عهدها و وعده های خودشون. وقتی با کسی قولی دارن، قراری دارن، بر سر قول و قرار خودشون میمانن. اینکه با چه کسی هم قول و قرار بستن هیچ فرقی نمیکنه، با خدا، با مردم، حتی با فرزند خردسال خودشون، حتی اگر با او هم وعده کردن وفادارن. گفت الانسان حر حتی یعد، آدمی آزاد تا وقتی که وعده بکنه، قولی بده، قراری ببنده، دیگه اون آزادی رو نداره. کسانی که زیر قول نمیزنن، وعده اونها چک بی محل نیست، اینا خود نیکی هستن، خود خوبی هستن، که البته این روزها متاسفانه این جنس آدم ها کمتر به چشم می خورند. گفت این زمان در کس وفاداری نماند، زان وفاداران و یاران یاد باد. و صابرین، میگه نیکی کسانی هستند که صبور باشند، نمیگه نیکان صابرانند، میگه نیکی صابرانند، اصلا خودشون نیکی هستند، خودشون خوبن. اونم در همه عرصا، به خصوص فل بعصا. بعصا از ریشه بوس، بوس یعنی سختی ها. منتها سختی ها دو دسته هستن، بعضی بیرونی هن، مثل جنگ ها، مشکلات، تنگ دستی ها. بعضی ها درونی هن، سختی های درونی رو تعبیر میکنن به ضراء. ضراء یعنی سختی های درونی، مثل بیماری ها، کسالت ها، افسردگی ها، پریشانی ها. میگه کسانی که در بعصا، سختی های بیرونی، وقتی مواجه میشن با مشکلات بیرونی و یا مواجه میشن با ضراء، بیماری ها، درد سرها، آفت ها، آسیب های درونی، اینها صبوری میکنن، بیتابی نمیکنن، بیقراری نمی کنن. و هین البعث، بعث یعنی جنگ، همینطور وقتی که درگیر میشن با یک جنگی، با یک درگیری، با یک نزایی، با صبوری میکنن، یعنی مقاومت میکنن، پایداری میکنن. اولئک الذین صدقوا، اینها هستند که راستی راستی نیکند و خوبند. و اولئک هم المتقون، اینها هستند که خودشون رو حفظ میکنن از خشم و غضب و سخط حق. خلاصه همون که در آغاز گفتیم، جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و حال، هزار نکته در این کار و بار دلداری است. گفتیم دلداری و دلبری هزار شرط و شروط خودش رو داره، یکی سیمای دلربا داشتنه. بر و نیکی هم مثل دلداریه، مثل دلبریه، شرایطی باید دست به دست هم بدن تا اتفاق بیفته. یکی از اونها رو به قبله داشتنه، چیزهای دیگری هم هست که انسان باید به اونها رو کنه که اشاره وار عرض کرد: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، گفت درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. دوستی مثال درخت رو داره، درخت پرثمر که هرچه پیشتر میره سایه و ثمر بیشتری پیدا میکنه. دشمنی هم مثال نهال رو داره، مثال بوته رو داره، ولی بوته خار که هرچه پیشتر میره رنج و آزار اون و تیغ و خار اون بیشتر و بیشتر میشه. دین برای اینکه دوستی دامنه پیدا کنه دستوراتی داره که در جای خودش یاد خواهد شد، و برای اینکه دشمنی ها مهار و کنترل بشه باز دستوراتی داره که یکی از اونها قصاص هست که در اینجا یادآور میشه، چون در دشمنی ها گاهی آسیب ها جسمی هستن مثل نقص یا بالاتر قتل. این آیه بیان همین حقیقت رو داره که یادتون باشه هر عملی اجری و هر کرده جزایی دارد، بزنی میخوری. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کتب علیکم القصاص، قصاص بر شما نوشته شده. یعنی قصاص موضوعیه که شما بایستی اون رو در زندگی مد نظر داشته باشید. البته قصاص واجب نیست، چون انسان میتوانه قصاص نکنه و ببخشه، اما شیوه قصاص واجبه. اگه قرار شد کسی قصاص کنه باید به همین شیوهی که بیان میکنیم باشه. کتب علیکم القصاص فی القتلا، قتلا جمع قتیل، قتیل یعنی کشته، مقتول، قتلا یعنی کشتگان، مقتولین. نوشته شده است بر شما قصاص درباره کشته شدگان به این شیوه: الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. یادتون باشه قرآن در عهدی و روزگاری داره این حکم رو، این فرمان رو بیان میکنه که اگر کسی فردی رو از قبیله کشت، قبیله با قبیله او در خواهند افتاد، کشت و کشتارها صورت خواهد گرفت. درست مثل روزگار خود ما، روزگار خود ما هم روزگار جاهلیت، منتها جاهلیت مدرنه. ببینید به یک برج دوقلو در امریکا حمله میشه، سالها مردم افغانستان باید غرامتشو بپردازن. چند نفر اونجا کشته میشن، هزاران نفر باید در اینجا کشته بشن. قرآن میگه الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. چرا این گفت؟ چون دو تا قبیله بودن، یک قبیله به قبیله دیگری میگفت اگر از شما یکی برده ای از ما رو بکشه، ما آزادی رو از شما خواهیم کشت. اگر زنی از قبیله ما رو بکشه، ما مردی از قبیله شما خواهیم کشت. چون اونها اساساً برای زن هیچ ارزش و اعتباری قائل نبودن. این آیه نازل شد و گفت این که یکی کشته شده و باید یکی هم کشته بشه قبول، اما این که کی باید کشته بشه، دستور ما اینه: اگر فرد حری، فرد آزادی، فرد حر رو آزاد دیگری کشت، خب باید همون فرد حر رو آزاد کشته بشه. الحر بالحر. و اگر بنده ای بنده ای رو کشت، خب باید همون بنده کشته بشه. العبد بالعبد. و اگر زنی زنی رو کشت، باید همون زن کشته بشه. الانثا بالانثا. البته می شود هم عفو کرد، چون عرض کردم قصاص واجب نیست. لذا می فرماد فمن عفی له من اخیه شیان، پس کسی که عفو شد برای او از ناحیه برادرش چیزی. لحن رو ببینید، میگه کسی که عفو شد برای او از جانب برادرش، لحن رو عاطفی میکنه، میخواد بگه اگر عفو کردید برادری کردید. فمن عفی له من اخیه شیئون، اگر کسی از جانب برادرش به یک چیزی مورد عفو قرار گرفت، مثلا قرار بود کشته بشه، گفتن آقا نه ما تو رو نمیکشیم، دیه ازت میگیریم، یا تمام دیه رو نمیگیریم، بخشی از دیه رو میگیریم، میگه در چنین صورتی یک وظیفه شخص عفو کننده داره، یک وظیفه شخص قاتل داره. اما وظیفه عفو کننده فاتباع بالمعروف، تبعیت کردن معروف را، یعنی تو که قراره دیه بگیری عرف رو، متعارف رو در نظر بگیر، هیچ فشاری در میان نباشه، تحمیلی در میان نباشه، کاری کن که عرف پسند باشه، درخواستی کن که عرف پسند باشه. اما وظیفه‌ای که قاتل داره و ادا اون الیه به احسان، اگر قرار شد چیزی پرداخت کنه، پرداخت کنه، اونم با احسان، با نیک رفتاری، کوتاهی نکنه، پرداخت کنه محترمانه، درست، به موقع. ذالک تخفیف من ربکم و رحمتون. بعد میگه این که خداوند فرمود قصاص یا دیه یا عفو، این یه تخفیفی است که به شما داده و رحمتی است از جانب او، چون این تخفیف و رحمت در هیچ آیینی نبوده جز در آیین اسلام، در آیین یهودی ها، در تورات، میدونید هم قصاص هم عفو، اما دیه نیست. در انجیل هم عفو هم دیه، اما قصاص نیست. ولی در شریعت اسلام، در آیین اسلام دست بازتره، هم قصاص، هم دیه است، هم عفو. لذا میگه ذالک تخفیف من ربکم و رحمتون. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. حالا اگر قرار شد که از قاتل دیه گرفته بشه و گرفته شد، یا بخشیده بشه و بخشیده شد، شما حق نداری بعد با او برخورد نابجایی داشته باش، تمام شد. فمن اعتدى بعد ذلك، هر کسی تعرض کنه، تعدی بکنه به اون قاتل بعد از این ماجرا، ماجرای دیه و از می شود عفو، فله عذاب علیم، او عذاب دردناکی رو در پیش خواهد داشت. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. ببینید ارزش مداد به مغزشه، مدادی که مغز نداره چوبه، به درد سوختن میخوره. ارزش انسان هم به مغزشه، انسانی که مغز نداره، عقل نداره، مثال چوب رو داره، به درد سوختن میخوره. جهنم برای همین جنس آدم هاست. قرآن انسانی رو میخواد که صاحب مغز باشه، چون این انسانی رو طرف خودش میدانه. لذا جایی که نیاز به خرد و خردمندی و خردورزی داره، همین جماعت رو مورد خطاب قرار میده، مثل همین جا ماجرای قصاص. میگه ولکم فی القصاص حیات، برای شما مردم در قصاص یک حیاتی است، یک زندگی است، یک سرزندگی است. مون تا اینو هر کس نمیفهمه، شما میفهمید، شمایی که صاحبان مغزید، شما هستید که میتونید بفهمید. قصاص مثال معدن فیروزه رو داره. معدن فیروزه ظاهرش که نگاه میکنی سنگ های سخت و خشک و خشنه، نتراشیده نخراشیده، اما باطنش پر از رگه های فیروزه است و پربهاست، خوشنماست. قصاص هم یک چون قصه ای رو داره. شما ها میتونید بفهمید که برخلاف ظاهرش باطن خوشی داره و مایه حیات، مایه زندگی است. چون وقتی این قصاص اتفاق میفته، خانواده مقتول جان میگیره، زنده میشه، جامعه زنده میشه، حیات و نشاط پیدا میکنه که فلان جانی، فلان قاتل بالاخره به سزای رفتار خودش رسید، احساس امن و امنیت و آرامش میکنه. خیلی از مقتولین مقتول نمیشن، خیلی از قاتلین قاتل نمیشن، عبرت میگیرن، در نتیجه حیات اونها اتفاق میفته. لعلکم تتقون، باشد که این قصاص موجب حفظ شما از لغزش ها و خطاها باشه. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، گفت هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. ما مثل آدم برفی میمونیم، روزی ساخته میشیم، روزی هم آب خواهیم شد. گفت ان قریب است که از ما اثری باقی نیست. اون روز هم روز مرگه و قرآن میگه پیش از این که این مرگ فرا برسه، اگر ثروتی دارید و اگر در بین بازماندگان کسانی هستند که نیازمندند یا نیاز بیشتری دارند، به خصوص اگر پدر و مادر باشند یا در بین خیشان خود یک چنین کسانی داشته باشید، وصیت کنید تا بیشتر در اختیار اونها قرار بگیره. البته ارث قوانین خودش رو داره. این مربوط به یک سوم امواله. هر کسی قبل از مرگ میتوانه نسبت به یک سوم اموال خودش بعد از مرگ تصمیم بگیره. دو سوم که مربوط به موضوع ارث میشه. درباره یک سوم میتونه تصمیم بگیره و خوشا به حال کسانی که چنین تصمیمی رو میگیرن. به این حکم در حالی است که در دوران جاهلیت منطق این بود الارث لمن اخذ بالرمح، یعنی ارث از آن کسی است که صاحب نیزه است، زور داره. لذا کسی که از دنیا میرفت، اونایی که زوری داشتن، قدرتی داشتن، میآمدن و اموال اونها رو تاراج میکردن. یک رسم بسیار ناجوان مردانه. و یک رسم ناجوان مردانه دیگه هم این بود که هر کسی از دنیا میرفت وصیت میکرد که مثلا اموالش در اختیار فلان شخص زورمند و قدرتمند قرار بگیره، در حالی که زن و فرزندان او از همه محتاجتر و نیازمندتر بودن. اینجاست که قرآن مسئله ارث و وصیت رو مطرح میکنه. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، نوشته شد بر شما هنگامی که حضر در اینجا یعنی فرا برسد، نشانه های مرگ، یعنی انسان احساس کنه که در آستانه مرگ، علائم مرگ رو داره تماشا میکنه. میگه اینجاست که باید وصیت کنم. البته وصیت کردن واجب نیست، ولی عمل به وصیت واجبه. البته وصیت در یک جا واجب میشه و اون همین که شما دینی به عهده داشته باشی، بدهی، بدهکاری داشته باشی، اونجا باید وصیت کنی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا البته وصیت مال کسی است که خیری رو از خودش به جا بگذاره. جالب، قرآن نمیگه مالی، میگه خیری، چون قرآن مال رو، ثروت رو خیر میدانه، مال رو خوب میدانه. ما هستیم که اون رو شر و بد میکنیم. مثل هوا، هوا خودش پاکه، لازم هم هست، باید هم باشه. ما هستیم که اون رو کثیف و آلوده میکنیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. چی نوشته شده؟ وصیت کردن رو. برای کی؟ للوالدین، در وهله اول پدر و مادر اگر نیازی داشته باشن، والاقربین نزدیکان، بستگان اگر نیازی داشته باشن، بالمعروف اونم عرف پسند، عقل پسند، یعنی پای کینه و عداوت و بغض در میان نباشه. برای اینکه به بچه‌ات نرسه وصیت کنی که به دیگران برسه، نه، این نباشه. حقا علی المتقین، یعنی این یک حقی است بر عهده اهل تقوا، یعنی ما از اونها توقع داریم که این حق رو رعایت کنن. فمن بدله بعد ما سمعه، حالا اگر کسی آمد یک چنین وصیتی کرد برای پدرش، برای مادرش، برای نزدیکانش و وصیتش هم معروف بود، عرف پسند بود، فمن بدله بعد ما سمعه، یک کسی که از این ماجرا خبردار بود و شنیده بود، آمد بعد از مرگ تغییر داد، در وصیت دستکاری کرد، این گناهه. اما این گناه به پای کی نوشته میشه؟ فانما اثمه على الذين يبدلونه، گناهش به پای کسانی نوشته میشه که اون وصیت رو تغییر داده باشه. اون مرده پاداش خودش رو برد با وصیتی که کرد، چه به وصیتش عمل بشه چه به وصیتش عمل نشه. اما کسانی که به این وصیت عمل نکردند، اونها گرفتار وزر و وبال و گناه میشن. ان الله سمیع علیم، همانا خداوند شنوا و داناست. شنواست یعنی شنید شما چه وصیتی کردید، کافیه. داناست یعنی میداند که اونها با وصیت شما چه رفتاری کردند، این هم کافی خواهد بود.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.